السلام عليكم. السلام عليكم. مش فاهمين. بسم الله صلى على محمد. مش فاهمين. مش معقول. خواسن. السلام عليكم. أحمد اسم. نویسم یه خلاصه این نوشتنی نیست، فقط یه توصیه بدم و تطبیق باید کنم. شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این نستعین. الله خیر الناصر و المعین. و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و نعم الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. یک جمع‌بندی نهایی آخوند از این فصل دوم یا مقدمه دوم که بحث اقسام وعظ بود رو دارن. من یه اشاره‌ای به کل فصل میکنم، یه جمع‌بندی نهایی رو این قسمت رو تطبیق میکنیم و انشالله به بحث مقدمه بعد بپردازیم. سلام علیکم. به طور کلی خلاصه این فصل دوم که اقسام وعظ بود اینه که چند تا بحث رو آخوند درش مطرح کرد. یکی تعریف وعظ بود، اصلا معنای وعظ چی هست، که یه نظری مشهور بود و یک نظری آخوند. کسی یادشه نظر آخوند چی بود، نظر مشهور چی بود، تعریف وعظ چی بود؟ یک نوع ارتباطی بین لفظ و معنا، یک نحوه ارتباطی بین لفظ و معنا رو بهش میگیم وعظ. حالا کسی اینو انجام داده باشه یا خود در اثر کثرت استعمال صورت گرفته باشه، لذا وضع میشد دو دسته. وضع تعیینی، کسی مشخص میکنه این وضع رو، تعیینی خود به خود در اثر کثرت استعمال و به مرور زمان. بعد اومدن فرمودن این وضع تعیینی اینه که کسی مشخص میکنه، اینه که وضع واضعی داره. این خودش اقسامی داره، چهار قسم بود. چی بود؟ واضع معنای عامی را در نظر میگیره و برای همون معنا هم وضعش میکنه. این یک نظری، یک قسم. وضع عام، موزون لغ. اگه دقیق تر بخوام بگم، فهمودن از نظر عقلی چهار احتمال وجود داره در اینجا. از نظر امکانی سه تاش ممکنه، از نظر وقوعی دو تاش واقع شده. این چهار، سه، دو. چهار تا امکان احتمال عقلیش اینه که وضع عام، موزون لعام. وضع عام، موزون لخاص. وضع خاص، موزون لخاص. وضع خاص، موزون لعام. فرمودن وضع عام، موزون لعام واقع شده، ممکنه، در بس امکانش میگه ممکنه، واقع هم شده اتفاقا، مثل اسماء اجناس، اسماء نکره، همه از این سنخه. سلام نبید. اما وضع عام، موزون لخاص چطور؟ اینو مشهور میگفتن ممکن که هست، آخوندم میفهمن ممکنه، این محال عقلی پیش نمیاد. مشهور میگفتن واقع هم شده، مثل وضع حروف. وضع حروف اینطوری است. آخوند فهمودن که نه، در وضع حروف هم این شکلی نیست، امکان نداره این شکلی باشه. نمیشه وضع عام باشه، موضوع اون لحشون خاص باشه، با مشکل مواجه میشه. که فهمودن این خاص بودن یا خاص خارجی رو میگید که یه تالی فاسد داره، تخصیص اکثر پیش میاد، کثرت مجاز پیش میاد، یا خاص ذهنی را میگید که اینم سه تا تالی فاسد داره، اون لحاظ ذهن. شق دو سوم، وضع خاص، موزون لح خاص، مثل اعلام شخصیه، اینم هم ممکنه و هم واقع شده و فراوان. شق چهارم آخوند فرمود اصلا ممکن نیست وضع خاص موزون لح عام باشه، یک معنای خاصی رو واضح در ذهنش بیاره ولی اینو برای عام وضعش کنه. این نمیشه، چون که خاص نمیتونه آینه و عنوان عام باشه. بحث مفصلش گذشت. خب پس در اون قسم دوم بحث بود که وضع عام باشه، موضوع اون لخاص. مشهور میگفت که این شدنی است و واقع هم شده. آخوند میفرمود شدنی هست اما واقع نشده، واقع نشده. و مثال مورد بحثشون به حروف و ما الحق به من الاسماء بود، حرف و اونی که ملحق میشه به حرف یا و به حروف. از اسماء نمو اسماء مبهمات به استفادهش یاد میکنه، نه اسماء اشاره، ضمائر و موصولات. اینها هم به حکم حرف رو دارن. در حرف بس مفصل آخوند کردن، اومدن سراغی اسماء مبهمات، فرمودن همون سه نظریه هست، یعنی نظریه مشهور، نظریه تفتازانی و نظریه خودشون. اینجا هم هست، مشهور میگن وضع خاص، وضع عام، موزون له خاص. تفتازانی میگه وضع عام، موزون له عام، مستعملون فی خاص. آخوند میفرمود وضع عام، موزون له عام، مستعملون فی هم عام هست در همین مبهمات. در این حال فرمودن اگه کسی اینجا بیاد بگه موزون لهشون هم خاصه، طوری هم نمیشه. اون معزل حروف را اینجا نیست، این معزل حروف نیست. بحثی مطرح شد که خب هم در حروف و هم در مبهمات این جنبندی مربوط به این آخره، همینی که الان دارم عرض میکنم، هم در حروف و هم در مبهمات خب یه تخصصی وجود داره. موقع من میگم سر تو من القم الی کربلا، رفتم از قم به کربلا، من رفتم، این قطعا از خاصه دیگه، از یه نقطه خاصی از قم حرکت صورت گرفته، دارم از اون واقعیت خبر میدم. یا در اسماء اشاره موقع میگم خذ هذا الکتاب، اشاره میکنم دارم به یه کتابی، این تخصص جزئیات داره. یا خطاب میکنم به کسی میگم انت، یا خطاب به خودمو دارم میگم انا، خب این خاصه دیگه، نمیتونیم منکر این بشه که نه اینجا هم عامه و کلیه. بس این شد که خصوصیت اینا به چیه، تشخصش قبول کرد آخوندم اینا تشخص داره، تشخص به چیه. مشهور میگفتن تشخصش به موزون لهشه، تفتازانی میگفت تشخص در مستعملون فیه، همون خاص بودن مستعمل. آخوند اینجا میفهمن نه، تشخص در انطباق این هاست بر یک شیء خارجی به خاطر مسائل بیرونی، نه به خاطر وضع لفظ. خود هازا برای معنای اشاره به نحو عام، مفرد مذکر به نحو عام و کلی وضع شده، اما در قصد استعمالش و در مقام کاربرد خاص میشه طبیعتاً در قصد استعمال. بنابراین تفاوت اینها در قصد استعماله، در کیفیت استعماله، در نحوه استعماله و نه در معنا. این حرف آخر را در این فتلخصه آخون دوباره میفهم، دوباره دلش آرام نمیگیره آخون، میفرماید به جان خودم سوگند که اصلا این از واضح ترین حرف هاست که من میگم ها، چرا مشهور نمیپذیرن اینو، چرا اینو توجه نکردن که در حروف، در اسماء اشاره وضع عام، موزون له عام، مستعملون فی عامه و تمایز به قصده، این خبر و انشا مثل بعتوه، تمایزشون به قصده، بعتوه یعنی فروختم. حالا گاهی این فروختم قصدت خبره، گاهی قصدت ایجاده، به قصد تمایز در اینه. میفرماید این اصلا خیلی واضح است. و چرا این متأخرین به این توجه نکردن؟ از صاحب معالم و صاحب قوانین و صاحب فصول و اینا اومدن، اینا گفتن موزون لهش خاصه، و حالا که در حرف اصولیون بزرگ تاریخ اصول نگاه کنیم، از این خاص بودن موزون له لا عین ولا اثر، هیچ حرفی پیدا نمی‌کنی، هیچ کدی پیدا نمی‌کنی اونا گفته باشن. این اصولیان متأخرن اومدن اینو به زبان‌ها انداختن. حقیقتش اینه که نه، اصلا معنای حروف و معنای اسماء اشاره خاص نیست، عامه. و این خیلی روشنه. به علاوه دوباره برمیگرده به یکی اشکال سوم، اگه حرف جزئیات ذهنی باشه معناش، اونو دوباره قبلا هم عرض کردم تکرار میکنه. میفهمید اگه در حروف بخوای بگی و در اینا بخوای بگی موزون لهش خاصه به خاطر لحاظ اون عالیت یا حالیت برا غیر، خب در اسم هم باید اینم بگی، در اسماء اجناس هم همین لحاظ هست، اونم چون که ملحوظ مستقلن هست، چطور اون قید لحاظ رو جز معنا نمیدونی در اسماء؟ در حروف هم نباید جز معنا بدونی. این خلاصه یه حرف بود که حالا دیروز اگه میگفتیم نیازی به توضیح بیرونی نداشت، اگه میرسیدیم تطبیقش کنیم، ولی الان توضیح دادیم و یه جنبندی کل فصل هم کردیم. این قسمت رو تطبیق کنیم و بریم بحث بعدی. آره اینو یه روزهشو خوندم دیگه، سلام علیکم و رحمت، اجازه بدید دیگه دوباره وارد نشیم. آره یه روزه یه بودید دیگه تو جلسه که گفتم مثلا این بحث از فصل دوم که الان دیگه امروز تمام میشه تا آخر دیگه مربوط به وضع و استعماله و چه نقشی در اصلا جای اصلی اینو بحثا در فلسفه زبانه و در زبانشناسیه جاش اصول نیست، اصلا این بحث اصولی نیست به معنا، ولی مبادی علم اصول هست. اینو من مفصل گفتم یه روز، آره یه تکرارش نکن. خب صفحه 28 این یک دو پاراگراف رو تطبیق کنم. فتلخص به ما حققنا، خلاصه حرفایی که ما تحقیق کردیم به دست میاد، تلخیص میشه از اینه که تحقیق کردیم و گفتیم. ان تشخص ناشئ من قبل الاستعمالات لا یوجب تشخص المستعمل فی، اون تشخص جزئیتی که ناشی میشه از ناحیه قصد استعمال، استعمالات اینجا یعنی از ناحیه قصد، قصد کاربر زبان، قصد انشاءدار یا قصد اخباردار یا قصد اشاره به فرد خاصی داره، این موجب نمیشه تشخص مستعملون فیه را، یعنی بیاد معنای حروف یا معنای مبهمات درش تشخص باشه. این تشخص از عوامل بیرونی ناشی شده. پس تشخصی که ناشی میشه از ناحیه عوامل بیرونی موجب تشخص معنای حروف یا مبهمات نمیشه. حالا سوا اون کانه، این کانه ضمیرش و اسمش تشخصه، تشخص ناشه، بله بله قصد استعمال، این بله نحوه استعمال، نحوه استعمال، کیفیت استعمال. سوا اون کانه، بله بله عرض کردم همون یعنی عوامل بیرونی. این میفهمد تشخصی که ناشی میشه از عوامل بیرونی، مثل همین اشاره دیروز میگفتیم با چشم و با سر و دست دارم اشاره میکنم، اینه تشخص سازه. این ربطی به هازا نداره. خود هازا یعنی کلیه مفرد مذکر، انت یعنی کلیه مفرد مذکر، معناش اینه. ولی اینکه من موقع با این انگشتم یا با چشمم یا با تخاطبم اشاره میکنم که فرد رو مشخص میکنم، این تشخصی که ناشی میشه از ناحیه استعمالات یعنی از ناحیه عوامل بیرونی، این قصد استعمال موجب نمیشه و تشخص مستعملون فی آنگونه که تفتازانی میگفت. سوا اون کانه، این تشخص ناشی، کانه تشخص ناشه، تشخصا خارجی یا هم از این که اون تشخص تشخص خارجی باشه، یعنی در عالم خارج گاهی تشخص رخ میده، کما فی مثل اسماء الاشاره، من موقع میگم خذ هذا الکتاب، این خب تشخص خارجی پیدا میکنه، یعنی این کتاب بیرونی که الان در دست منه تشخص خارجی، همچنان که در مثل اسماء اشاره بنویسید، مثل اسماء اشاره آورده، مثل را آورده، چی رو شامل میشه؟ ضمیر متکلم، اسماء اشاره خودش و ضمیر متکلم و موصول، امثال اینا. او ذهنیان، یا تشخص ذهنی باشه، ما تشخص ذهنی هم داریم، مثل کجا؟ کما فی اسماء الاجناس و الحروف، در حروف هم تشخص ذهنی هست و نحوه ما، مثل و امثال اینها، اسماء اجناس و حروف از معانی کلیه، یعنی هر معنای کلی که مد نظر باشه، اسماء نکره بر اساس اون تفسیری که اسم جنس رو غیر از اسم نکره میدونن، بعضا یکی میدونن، یعنی مثل کتاب، مثل انسان. بله میگم انت الذی، خب نه انتش، ولی الذی مثلا اعطیتنی کتابک، شما اونی که کتاب تو به من دادی، اینی که در کتاب رو به من تحویل داده باشه، یه نفر خاص. بله موصول بالاخره با صلهش جزئی میشه. بله یا تشخص ذهنی باشه، همچنان که در حروف اینو بالاخره یعنی صورت ذهنی داره، فرق نمیکنه تشخصی که ناشی میشه از ناحیه استعمال، این تشخص خارجی باشه یا ذهنی باشه، من غیر فرق فی ذلک، اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس هیچ تفاوتی نیست. فی ذلک، ذلک مشاران الیه چیه؟ مشاران الیه اینه که تشخص ناشی، یعنی اون جمله اول مشاران الیه خلاصش، اون تشخص ناشی از ناحیه استعمالات موجب تشخص مستعملون فی نمی شود، من غیر فرق در اینکه این تشخص اگه بخواید فارسی تر بنویسیدش میشه، بدونی فرق نمی کنه اینکه این تشخص بله که از ناحیه عوامل بیرونی است، این تشخص از ناحیه عوامل بیرونی موجب تشخص در معنا نمی شود، اینطوری من غیر فرق فی ذلک، در این که تشخص از ناحیه عوامل بیرونی موجب تشخص معنا نمی شود، فرقی بین حروف و اسماء و اجناس نداره، تکرار جمله مشخص، چون خلاصش این که تشخص ناشی از ناحیه استعمالات موجب تشخص مستعملان فی نمیشه، چه اون تشخص ذهنی باشه در استعمال، تشخص ذهنی یا خارجی در حروف، اسماء و اجناس، اسماء و مبهمات، هیچ فرقی در این جهت نمی کنه. همه اینها وضع عام، موزون لا عام، مستعملان فیش عامه، فرقی فقط ما یه جا وضع عام، وضع خاص، موزون لا خاص داریم و اون اسماء اعلامه، اعلام شخصی است. بقیه موارد حروف، اسماء ملحق به حروف، حروف افعال ناقصه، معنای اینا، همشون اینا وضع عام، موزون لا عام، مستعملان فی عام، همشون. بله بفهمید. یعنی چون اونجا هم ببینید یه تشخصی من موقع استعمال میکنم، میگم انسان حیوان ناطق است، ان الانسان لفی خسر، هر اسم کلی یک صورت ذهنی داره دیگه، درسته؟ در مقام استعمال یه صورت ذهنی داره و اون صورت ذهنی چون که صورت ذهنی من خاص میشه، قبلا عرض کردیم جزئی ذهنی یعنی چی؟ جزئی ذهنی خودش ممکنه از یک حیث کلی باشه، از یه حیث کلی باشه، جزئی ذهنی بودنش از این معنا که وابسته به ذهن منه، تصور منه. یادتون باشه این بحث مطرح شد که در استعمال یک لفظ در یک معنایی فرع بر تصورشه و اون تصورم چون این تصور منه طبیعتاً میشه یه جور جزئیات درش هست، جزئیات، ولی این جزئی معنای جزء معنای انسان نیست، این جزئی به خاطر موارد خارجیه، موارد بیرونیه که در صورت ذهنی من شده. ولامری هازا بازون، به جان خودم سوگند، لامری یعنی به جانم سوگند، به عمرم قسم، به مرگ خودم، ولی هازا بازون، این که معنای حروف و مبهمات خاص نیست واضحه، هازا بازون یعنی این که معنای حروف و مبهمات، اسماء مبهم خاص نیست، اونم عامه واضح است. ولامری بعضا لعمری هم میگن، درسته عمر یعنی این مثلا به این 50 سال زندگیم قسم، ولی لعمری یعنی به زندگیم قسم، به حیاتم قسم، به جان خودم سوی، به جان امری میشه جان و روحم قسم، عمر میشه حیاتم، یعنی زندگی و زندگانی، ولعمری اگه باشه به زندگانی هم قسم، به این 50 سال زندگی کردم قسم، ولعمری باشه یعنی به جانم، به جانم، به روحم قسم، دوتاش درسته ولی امری شایع تره. ولعمری هازا واضحون، به جانم سوگند که این روشنه، دلیل روشن بودنش هم براتون بگم، ولذا به خاطر این، لذا یعنی به خاطر وضوح این مسئله، لیس فی کلام القدما من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصن فی الحرف اینون ولا اثر، نیست در کلام اصولیون قدیم، قدمای از اصولیون، از اینکه موضوع له یا مستعمل فی خاص باشه در حرف، این عبارت رو این توی موضوع له حرف یا مستعمل فی حرف خاص باشه، اینطوری حرفی نیست در کلام قدما ازش اینون ولا اثرون، یعنی هیچ اثری پیدا نمی کنه. ولی دقیق ترش این یعنی یک جمله‌ای که بالمطابقه اینو دلالت کنه، اثر حتی بالملازمه، بالکنایه اینو برسونه. پس این بنویسید یعنی کلامی که بالمطابقه دال بر این معنا باشد، یعنی دال بر خاص بودن موضوع حروف باشه، ولا اثر یعنی کلامی که بالملازمه دال بر خاص بودن باشه، این یعنی کلامی که بالمطابقه یعنی به صراحت گفته باشه معنای حروف خاصه، اثر کلامی که بالملازمه یعنی لازمه اون حرف خاص بودن معنای حروف باشه. در کلام قدما همچین چیزی پیدا نمی کنید. و انما ذهب الیه بعض من تأخر، برخی از متأخرین از اصولیون، بنویسید مثل صاحب معالم، صاحب قوانین و صاحب فصول، این ذهب الیه یعنی الی چی؟ الی خاص بودن معنای حرف، خاص بودن معنی ذهب الى خاص بودن معنای حرف، بعضی از متأخرین مثل این ستا بزرگوار اینا این حرف رو زدن و الله قبلی ها این حرف رو نزدن، این جمله تمام میشه و انما ذهب الى بعض من تأخر، بعضی از متأخرین این حرف رو زدن و الله کلام قدما اثر و عینی داره ازش نیست از این حرف. خب مشهور متأخرین، این باید بگیم مشهور متأخرین، بله علق قدمان مشهور کل اصولین ولعل، این مشهور هم که ما گفتیم این حرف آخونده، من ولی اون تعبیر آخون نبود، مشهور تعبیر آخون قبلا نبود، مشهور اینو میگن، این حرف ما بود و مشهورش هم درسته، یعنی واقعا مشهور اصولیان همین اون حرف رو میزنن، بله که خاصه، ولی آخوند حالا میگه نه قدما به صراحت اینو نگفتن، این حرف آخونده، الان محشین و شارحین اومدن اینقدر عین و اثر نشون دادن که دلت بخواد، گفتم میگه عین و اثری نیست از این حرف در کلام گذاشت، حالا این یه بحث خارج کفایه میشه، نمیخوام این حرف رو ولعله لتوهم کون قصده به ما هو فی غیره من خصوصیات الموضوع لا قبل مستعمل فی، ولعله یعنی لعل الذهاب من تأخر، این که این متأخرین به این حرف رفتن که خاص معنای حروف لعل ذهاب من تأخر، دلیلش اینه اینا پنداشته اند لتوهم کون قصدهی به ما و فی غیره، پنداشته اند که این که قصد معنا، قصدهی ضمیر به معنا، قصد معنا از این حیث که آن معنا فی غیره هست، یعنی غیر مستقله، یعنی با لحاظ حالتا للغیر، چون معنای حروف فی غیره بود دیگه، درسته؟ در مقابل فی نفسه معنای اسما، لتوهم کون قصد معنا از این حیث که اون معنا فی غیره هست، یعنی حالتا للغیره هست، اینا پنداشته اند که این قصد معنا اینطوری قصدی من خصوصیات الموضوع له اول مستعمل فی، این از ویژگی های معنای موضوع له یا مستعمل فیه، و حالا که از ویژگی های مسائل بیرونیه، این منشأش عوامل بیرونیه، این قصد ربطی به معنا نداره، هو یعنی معنا، بله لتوهم کون قصد معنا از آن حیث که اون معنا فی غیره هست، هو فی غیره، غیر خودش یعنی لحاظ حالتا للغیر، اینا فکر کردن این از خصوصیات موضوع لا یا مستعمل فی است، حالا که از خصوصیات قصده، و حالا که از خصوصیات قصد استعمال نه معنا، والقفل ان قصد المعنى من لفظی على انها لا یکاد و یکون من شؤونی و اطوار، این لا یکاد اینجا هشتمینه فکر کنم، لا یکاد من دیروز گفتم نزدیک 20 بار تا اینجا مبالغه بود، آره من مبالغه کردم، ولی الان شماره صبح هم طوری سرانگشتی انجام دادم چند باره، هشتمین لا یکاده، گفتم خدمت دوستان این لا یکاد یا آخوندم که استعمال میکنه، محور بحث قرار گرفته، من چون گفته بودم دوستان به شرح و حاشیه لازم نیست در کلاس ما مراجعه کنن، من وظیفه من است بگم، اشاره هم کردم که خیلی درباره این بحث کردن، دلیل منشأ این بحثاشون هم اینه که آخوند آدم دقیقی بوده، بالاخره در اصول حرف خیلی دقیق زده، این علل قاعده در تعبیراش هم باید دقیق باشه، چون که آدمی بوده اهل نظر بوده، علل قاعده لفظاش هم پس مهمه، حساب شده به کار گرفته، حالا چرا این لایکادو ها رو اینطوری به کار میگیره، همه جا یه معناست، معانی مختلفه، این شده دغدغه ذهنی آقایون، ولی اگه مثلا این پیش فرض رو کسی داشته باشه، آخوند خراسانی بوده، یه قدری اصالت افغانی داشته، فارسی دری بوده، بعد اومدن حالا اصفهانی و بعد اومدن فلان و بعد رفته حالا نجف، و حالا اینها خیلی ادیب قوی نیستن، اگه مرفرض میگم اینطوری پیشفرضی کسی داشته باشه دیگه اینطوری سینجه نمی کنه الفاظ رو، همینطوری لایکاد استفاده کرده دیگه، دیده تو قرآنم کاده یکادو لم یکد اینو خیلی استعمال شده، بحث های دقت لفظیه، بالاخره میگن یه متنی که میخونید دقیق، خیلی میگم بحث کردن، حالا اینو داشتم اشاره میکردم، شما برای اینکه معنای لایکا در قرآن هم زیاد استعمال، یکی از دغدغه‌های مفسرین قرآن اتفاقا بحث کاد یکادو اینا در قرآن خیلی استعمال شده، حالا تعدادش نمیدونم ولی قطعا بیش از 20 باره، قطعا اینجا بیش از 20 باره که یکادو ترکیب باشه، لم یکد یراها، نمیدونم ولا یکاد و لذین و خیلی بگردید خیلی زیاد است با ترکیبانش. بعضی ها تفسیر نوشتن، بعضی ها مقاله نوشتن، از جمله که از محققین گروه علوم قرآنی مؤسسه جناب آقای جواد آسه یه مقاله‌ای داره در شماره 164 مجله معرفت که کاد یکاد لم یکد ولا یکاد در قرآن در ترجمه های قرآن چه اشتباهاتی رخ داده یا چه جوری و معناش اصلا از نگاه قرآن چیه. این تا یه مقاله جمع‌بندی کرده، میشه کتاب نوشت براش. نزدیک است، کاد از افعال آره مقاربت مقاربه بود. یعنی یکاد و یک یعنی نزدیک، لا یکاد یعنی نمیشه، لازم موقع لا میاد یا لم یکاد یراها یعنی نمیبینی اون را دیگه، نه اینکه نزدیک است نبینی آن را در حالت منفیش. لا یکاد و یکون و منشونی جمله رو ببینید. و قفلت کردن این بزرگان از اینکه قصد معنا از لفظ معنا، با من باشید عبارت رو، قصد معنا از لفظ معنا الا انها معنا، معنا انهایی داشت، استقلال بنویسی زیر انهایی، استقلالیت، عالیت، خبری، خبریت، انشائیت، عالیت، حالتا للغیر، عالتا للغیر داشت دیگه، عال داشت، بله همون تعبیر خدا آخونه، عالیت و خبریت و انشائیت و امثال اینها. غافل شدن، این که حالا باش عبارت ببینید، غافل شدن از این که قصد معنا از لفظی که برای معنا به کار میگیریم الا انها معنا، معنا انهایی داره، گاهی معنا ملحوظ مستقلنه، گاهی ملحوظ حالتن للغیره، گاهی ملحوظ حکایتن انشه، گاهی ملحوظ ایجاد و شی، معنا مختلفه. قصد معنا زیر قصدی که خط بکشید، غافل شدن از اینکه قصد معنا به هر نحوی که اون معنا هست، لا یکاد یکون من شؤون المعنا و اطوار المعنا، این نمیتواند باشد از شؤون معنا و اطوار معنا، یعنی حالات معنا، یعنی بنویسید از اجزاء معنا. بله 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 اون قصد، لا یکاد یکون اون قصد از شؤون یا اجزاء معنا، جزء معنا نیست، خلاصه اینکه قصد جزء معنا نیست، مربوط به حال کاربر معناست، مستعمله. و الا میگه اگر جزء معنا باشه، آقا میدون چه تالیفاتی داره، اون اشکال سومی قبلا گفتیم جواب نقضی. و الا یعنی اگر قصد معنا جزء معنا باشد، اگر قصد معنا جزء معنا باشد، فلیکن قصده به ما هو هو و فی نفس کذالک، پس باید قصد معنا، قصده یعنی قصد معنا، به ما هو هو یعنی مستقلن، و فی نفس عطف تفسیری یعنی مستقلن، قصد معنا به نحو مستقل که در معنای اسم بود، کذالک یعنی از شؤون معنا باشه، بنویسید کذالک یعنی از شؤون معنا، یعنی جزء معنا باشد، و این نیست، پس اونم نیست. فتأمل فی المقام، در این فصل آخری تأمل بفرمایید، فإنه دقیق، فصل دقیقی بود، و قد زل فیه اقدام و غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق. اینجا معلوم میشه خدا آخوندم این بعض و من تأخره منظورش اونجا برای تقلیل به کار گرفته، اینجا میگه این بحث غیر دقیقه، و قد زل لغزیده است گام‌های فراوان از اهل تحقیق و تدقیق، حتی تعداد زیادی از محققین و مدققین و اصولی اینجا پاشو لغزیده. درست نفهمیدن معنای حرف را، من برای شما اینطوری توضیح دادم. و یک صلواتی بفرستید. مقدمه سوم. از این مقدمه به بعد دوستان، ما مقدمه اولمون درباره علم شناسی و علم اصول شناسی بود، مقدمه دوم درباره وضع بود، وضع لفظ، از حالا به بعد میریم سراغ استعمال، حالا استعمال الفاظ یا بعضا استعمال جملات، حالا میریم استعمال، مقام استعمال و کاربرد زبان، کاربرد زبان. اینجا در وضع زبان بودیم در این فصل، و زبان میخواد وضع بشه، ایجاد بشه، تولید بشه، چه شکلیه و چه جوریه، در انواعی که از زبان بود، فعل رو بحث نکرد، اسم و حرف رو بیشتر بحث کرد و انواع اینا. حالا اینجا میخوام به کار بگیریم، چجوری به کار میگیریم؟ از این فصل بعد این شکلی است. پس مربوط مقدمه سوم مربوط به استعمال یا کاربرد زبان. اقسام، یک مقدمه در حقیقت، اقسام استعمال. خود این توضیح این فصل یک مقدمه میخواد. اقسام استعمال، استعمال لفظ در حقیقت اینجا منظور. یه استعمال حقیقی داریم. معناش چی آقا؟ استعمال حقیقی چی بود؟ استعمال لفظ در فیماوز الله، در معنای حقیقیش. میگی اسد یعنی شیر، شیر درنده بیرون. این استعمال حقیقی. یه استعمال مجازی داریم. این یعنی چی؟ استعمال لفظ فی غیر معوض الله، نه هر غیری. این مهمه، نه هر غیری. چه غیری؟ غیر مناسب. استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی آن، اما غیری که نوعی تناسب با معنای حقیقی داشته باشد. اینو بهش میگن مجاز. مثلا من اگر به یه مرد شجاعی بگم اسد، اما به یه ترسوی بزدلی بگی اسد، میگن این مجازی غلط، این استعمال مجازی نمیگن. باید یه تناسبی باشه. مثلا میگن حاتم طائی دو تا ویژگی بارز داشته که هر دو در منم وجود داره. این دو تا، یکی بخشندگیش بوده که خب ما هم هستیم خیلی بخشند، و یکی هم بلند قدیش بوده. آره، حاتم طائی این دو تا ویژگی رو میگن داشته. حالا فرض کنیم بیان به مثل آیه موسوی هم بگن که حالا ایشون فقط ویژگی بلند قدی رو داره دیگه، اون بخشنده ای که نیست. به ایشون هم بیان بگن حاتم فقط از این حس. میگن آیه غلطه این استعمال، به من بگید حاتم از هر دو جهت. این فقط یه حسش رو بیاد بگید که مثلا حاتم. این استعمال تناسبی نیست، نوعی تناسبی که عرف بپذیرد، نوعی تناسب با معنای حقیقی. آره، ادعای دیگه، حرف در حرف مشکلی نداریم. یه استعمال غلط هم داریم، یک استعمال غلط. استعمال غلط چیه؟ استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی آن، اما غیری که تناسبی با معنای حقیقی ندارد. اینو بهش میگن استعمال غلط. مثلا من بیام بگم که ماست رو در دروازه، میگم این ماست، چه ماست بزرگیه. بگید آقا این ماست به چی میگم؟ این در منظورمه. میگه این استعمال که غلطه. میگم نه، خب ماست رو میبندنش، درم میبندن، یه تناسب. میگم تناسب، تناسب نیست که، این غلطه این استعمال. ماست و دروازه مثلا ولی غلط. تناسبی که عرف، اینم همش عرفیه، عرف باید بپذیر. حالا عرض میکنیم تناسبی با نوعی تیش تناسبی ندارن. آخه این چه، فقط به خاطر اینکه ماست رو میبندن، اون بستن اونجا کجا، این بستن در کجا، اصلا فقط کلمش مشابه است. این استعمال غلط. خب دقت کنن دوستان، اما بحث ما رو استعمال مجازیه. استعمال مجازی، ببین استعمال مجازی در زبان داریم، در همه زبان ها داریم، فراوان هم داریم. حتی گفته شده است که استعمال مجازی در همه زبان‌ها بیش از استعمال‌های حقیقیه. حتی در این حد حرف زدن عده‌ای از زبان‌شناسان. حالا در همه زبان‌ها نگیم، واقعاً در برخی از زبان‌ها ممکنه اینطوری باشه. در برخی از زبان‌ها یا فرهنگ‌ها، عرف‌ها خیلی بلکنایه و بلمجاز حرف می‌زنن. استعمال خیلی. شما مثلا اگه این آسیای جنوب شرقی دوستانی الان احتمالاً نرفتید، اگه برید بسیاری از حرفاشون یعنی کنایه، با اصلا حرف نمیزنن خیلی مواقع، با صدا جدی میگم. اون فرد میفهمه یعنی چه، این چه یه معنی ازش، اینطوری میکنه یه معنی دیگه، یعنی برو، یعنی بیا. حالا من چی میگم؟ جدی میگم. حالا آره اصلا آدم سرگیجه میگیره، این چیه؟ این استعمال مجازی در بینشون شاید خیلی شایع تر باشه. مثلا سوت زدن ما اینجا یه معنایی شاید داشته باشه، دو معنا داشته باشه، چهار تا معنا داشته باشه، اونجا برای همه حرکات. ما من عرض کردم در هندم بوق زدن، شاید صدها نوع بوق داشته باشید اون بوق ماشین تو هند، واقعا صدها نوع ها. یه نوع لحظه به لحظه بوقه، یعنی یک آنی شما صدای عجیب غریب بوق ها قطع نمیشه، ولی هیچ کس هم به اینا توجه نمیکنه، هیچ کس. فقط ما ها سرسام میگیریم، اصلا به هم میرزه این چی آخه اینا چجور آدمایی هن، و ولی خودشون میفهمن این بوق ها معنوش چیه. یه دفعه میبینی میزنه کنار، همون بوق میزن، یه دفعه میبینی همین مسیرشون میره، بعد میپرسی خب این چه بوق زد؟ میگه اون بوقش منظورش اینه برو، منم پشت سرت هستم برو، یکی بوقش یعنی بزن کنار. خود چطور میفهمن ما نمیدونیم، ولی اینطوریه. به هر حال اینم بله مشرف شده، آره. حالا به هر حال نه، کسرت مجاز یعنی یک لفظی رو برای معنای حقیقی به کار بگیرن، ولی در اغلب موارد در اون معنا به کارش نگیرن اصلا. ولی این مجاز زیاد در یک زبان باشه، فرهنگشون فرهنگ این من جوک و کنایه و اینا فراوانش. به هر حال بگذرم، اما استعمال مجازی، استعمال لفظ در غیر معنای حقیقیه، اما غیری که نوعی تناسب باش داره. حالا سوال اینه، سوال دوستان بنویسن خود سوال رو، من دیگه من که به بس برسیم تمامش کنم. درستی و خوبیه، درستی یعنی صحیح بودن و حسن بودن، درستی و خوبیه استعمال مجازی آیا تابع وضع واضح است؟ درستی و خوبی استعمال مجازی آیا تابع وضع واضح است؟ یعنی واضح باید گفته باشه این لفظ رو در این ده تا معنا میتونی به کار بگیری مجازن، یا تابع ذوق افراد، ذوق و سلیقه است؟ دو دیدگاه مشهور، پاسخ این سوال دو دیدگاه است. مشهور تابع وضع و اذن و رخصت واضع است. همینطوری نیست زبان هر کس بیاد هر لفظی در هر معنای مجازن به کار بگیره. تابع وضع و اذن و رخصت واضع است. و به همین دلیل دوستان، به دلیل همین دیدگاه مشهور، میان این علاقات مجاز را استقصا کردن در کتاب‌های ادبی تا 25 علاقه هم برشمردن. 20 این اصلا رفتن سراغ این علاقات رو به دست بیارن برای چی؟ میخوان بگن واضح اینطوری جاهایی را اجازه داده. حالا اون واضح، واضح معین یا واضح غیر معین فرق نمی‌کنه. واضح اینطوری جاهایی اجازه داده. مثلا تناسب جزء و کل داشته باشن، کلی و جزئی باشن، علت و معلول باشن، حال و محل باشن، یا همه اینا برعکس هم باشه، عام و خاص باشن، تناسب ماکان باشه، تناسب این انواع تناسبایی که برشمردن. چرا رفتن سراغ این؟ به خاطر همین دیدگاه. پس میتونید ادامهش هم همین جمله رو بنویسید. و به تبع این دیدگاه مشهور تلاش کردن موارد اذن واضع را گردآوری کنند که تا 25 نوع علاقه و ارتباط را، این تناسب را اصطلاح ادبیش میگفتن علاقه، علاقه بین لفظ، که تا 25 نوع علاقه و ارتباط را یافتند. پس به تبع این دیدگاه که دیدگاه مشهور میگن تابع وضع واضح است و اجازه واضح، گفت رفتم ببینم حالا واضح کجاها اجازه داده. گفتم در این 25 تناسب اگه بود واضح اجازه داده، اگه خارج از این بود واضح اجازه نداده. دیدگاه آخوند، این دیدگاه اول بود، دیدگاه دوم دیدگاه آخوند، ایشان میفرماید تابع ذوق، ذوق و سلیقه کاربره، نیازی به وضع واضح نداره. هر استعمالی که دلنشین باشه و مطبوع طبع باشه، هر استعمالی که دلنشین و مطبوع باشه صحیحه، چه واضح اجازه داده باشه چه واضح اجازه نداده باشه. این حرف آخوند به نظر من خیلی حرف درستیه، چون اصلا پیشرفت زبانم به همینه. مثلا من ادیب، مثلا فرض کنید یه شاعری مثل حافظ میاد یک حسامیزی هایی میکنه، یه ترکیب قبلش سابقه نداره، زبان رو جلو میبره. الان مثلا برخی از این نویسنده های جوان رویش های انقلاب واقعا در این اشعارشون خیلی قویه. من توصیه میکنم حتما این اشعار شعرهای جوان و دوستان ارتباط داشته باشن، مطالعه کنن. همین دیروز مثلا فل بداهه این آقای بعضی شعرهای عید فطر آقای میثم مطیعی هم میسرای چیپور اسم یادش اسم کوچیکش یادم رفت. بله کتابش هم دارم خوندم. دیروز درباره همین قانون این CFT که در مجلس این لایحه تصویب شد، چه شعر زیبایی این سروده، چقدر قشنگ این سروده، خوندنی است. حالا اسمش یادم صانع‌پور نه. بله بگذاریم. به هر حال ببین اصلا اصل زبان، حالا حاشیه نرم خیلی، اصل زبان پیشرفتش به همینه. من کاربر زبان موقع میبینم خوشم میاد اینطوری ترکیبی را بسازم، اینطوری جمله ای بسازم، زبان اصلا اینطوری پیش میره، اینطوری جلو میره. آه نی در کربلا دانی چرا گل میکنن؟ چرا؟ ببین چه ترکیبی میکنه مثلا و چه ذوقی به کار گرفته. بوریا بر نعش 72 تن پیچیدن، چون بوریا از نی تهیه میشه، پس اونجا گریش میره مثلا. یعنی تناسب اینطوری، این الان میشه کنایه است، مجاز صناعات ادبیه. به هر حال حرف آخون به نظر من اینجا خیلی درست تره. فرد یا عام، یا گفتیم واضح یا وضع تعیینی داریم، این فرد مشخص، یا وضع تعیینی داریم، اینجا فرق نمی در اسم واضح. حالا یا عرف استعمال اجازه بده تا الان گفته باشن، یا اون فرد خاصی که وضع کرده میگیم نه مربوط به اینا نیست، اون واضح هم خوشش نیادم، یعنی نگفته باشه، وضع هم نکرده باشه، ولی من خوشم میاد و یه منطقی براش بیان میکنم، میتونم استعمال کنم. پس استعمال مجاز تابع ذوق و سلیقه است. دلیلم بنویسن دوستان، دلیل وجدان، دلیل همین نظر آخوند. بله دلیل وجدان، ما بالوجدان میابیم که استعمالاتی را که هیچ اذنی از ناحیه واضع ندارند، و یا هیچ سابقه ای در آن فرهنگ ندارند اما مورد پسند ذوق هستند، صحیح و خوب میدانیم. بل وجدان اینها رو صحیح و خوب میدانیم، خوشمون میاد. حسامیزی به تعبیر آقای شفیعی کتکنی، مثلا میگه ما میاد فرض کنید گرمی را نسبت میده به فضای سیاسی، میگه یا هوا بس ناجوان مردانه سرد است. هوا من اینجا منظورش چیه؟ نمیدونم خود به هوای چی؟ اوضا پسه، هوا بس ناجوان مردانه سرد. سردی رو نسبت میده به مثلا وضع سیاسی، اقتصاد سرد و گرم نداره که، ولی خوشمون میاد و جا میفته. بله بله اینو بهش میگن حسامیزی. این اصطلاحیه که آقای شفیعی کتکنی بر جعل کرد. بیر میگه حسامیزی بر بله بله جان بخشی میگن. بله یه موجود بی جان را جان میبخشه و همه هم لذت میبریم، میخونیم لذت میبریم. این قسمت هم تطبیق کنم. از سالس استعمال لفظ فی ما یناسب معناه، استعمال لفظ در چیزی که مناسب معناش باشه. صحت و استعمال لفظ فیما یناسب و ما وضع علیه، این استعمال مجازی قطعا دیگه، اون حقیقی یا غلط نیست، حقیقی یا غلط استعمال مجازی. صحت استعمال یک لفظ فیما، یعنی در معنایی که مناسب معنای حقیقیش هست، فیما یناسب ما وضع علیه، یعنی موضوع لش، یعنی معنای حقیقی. مثالو بخواید بزنید بنویسید صحت استعمال لفظ، بالاش بنویسید شیر. فیما در معنای مثل مرد شجاع که مناسب با ماوز علی است، یعنی حیوان مفترس، حیوان درنده. هل هو بالوضع، یعنی با اذن واضع است، او به طبع، یعنی به ذوقه.
اونم شما استعمال
بله بله بله، این صحت استعمال، صحت استعمال. بعضی نسخ لذا هیه آوردن چون که صحت اونجا داره. به وضع یا به طبع. وجهان دو وجه است، بلکه قولان دو قوله. قول اول را اکثر گفتن، صاحب قوانین هم میگه، و قول دوم را آخوند. از هر و هما انهو به طب، ظاهرترینشون بهترینشون اینه که انهو یعنی ان این صحت استعمال در معنای مجازی به ذوق و سلیقه است، به طبع، طبیعت، طبع. چرا؟ به چه دلیل؟ به شهادت الوجدان. وجدان شهادت میدهد به حسن الاستعمال فیه، به این که نیکوست استعمال فیه، یعنی فی ما یناسب ما وضع الله. فیه استعمال لفظ، فیه یعنی در ما یناسب موضوع الله، در معنای مجازی. پس فیه در از نظر عبارت فی ما یناسب ما وضع الله برمیگرده. ولو مع من الواضعه ان الاستعمال انه، از این استعمال ولو واضع من کرده باشه، حتی گفته باشه اینطوری استعمالی نکنید، ولی موقع من استعمال میکنم و طب خوشش میاد، این همه مردم اینو میپذیرن و رایج میشه. و به استهجان الاستعمال فی ما لا یناسب ولو مع ترخیصه، و قبیح است، مستهجن قبیح استعمال لفظ فی ما لا یناسب، در چیزی که مناسبه، مناسبه چی نیست؟ خوب چی برمیگرده؟ طبع، طبع، فی ما لا یناسب و طبع، ولو مع ترخیصهی، ولو مع اجازه واضع، ترخیصهی به واضع، ولا معنا لصحتی الا حسنو. ای کاش عبارت برعکس آخون میفرمود، ولا معنا لحسنهی الا صحتو. معنایی که میم حسنه، اون مستهجن این نیکوی حسن استعمال، حسنه یعنی صحیحه دیگه، حالا آخون برعکسه، ولا معنا لصحتی الا حسنو، معنانی صحت استعمال، زمیر هر دو زمیر به استعمال برمیگرده. معنای صحت استعمال همون حسن استعماله، حالا که استدلال آخون خب برعکس بود، داشت حسن استعمالو میگفت، میگفت استعمال نیکوست، حسنه، ولو واضح گفته باشه نه، واضح گفته آره ولی مناسبش نیست، استعمال قبیحه. پس خب حالا آیا بحثم در صحت استعمال بود؟ آیا این استعمال صحیحه؟ میگیم خب حسن و صحت یکی هست، و ظاهر ان صحت. این جمله را توضیح بیرونی ندادم چون که فصل بعدی مفصل درباره همینه. و ظاهر ان صحت استعمال لفظ در نوعش، یک لفظ را در معنای کلی اون لفظ به کار بگیری، نوع، نوع به معنای کلی اون، او مثل، یک لفظی را در مثلش به کار بگیری، من قبیله، از سنخ استعمال، ضمیر قبیلهی به این برگیم، از سنخ استعمال لفظ فی ما یناسب و ما وضع الله به طبع، یعنی از سنخ استعمال لفظ در معنای مناسب موضوع لفظ، بله به طبع، یعنی از سنخ این ذوق میپذیره، واضع اجازه نداده، مجازیه که ذوقیه، ذوق میپذیره، فی ما یناسب و من قبیلهی، از این سنخه، کما تحت الاشاره الى تفصیلی در همین سطر بعدی که انشاءالله دید. قبیلهی عرض کردم، از قبیل استعمال لفظ فی ما یناسب و معنای حقیقیش و طبع، یعنی این از این سنخه طبیعی در... که من تناسب طبعی و ذوقی داره، نه تناسبی که بازش مفصل انشاءالله فردا خدمتون میگیم. میخواید بنویسید الانم استعمال لفظ در نوعش، مثلا بیاید کسی بگه ضربه لفظون، بنویسید مثل ضربه لفظون، این ضربه لفظون چی؟ یه قیدی ببخشید، ضربه لفظون زیرش خطی بکشه تو کتاب نوشتید، ضربه فی قولنا، فی قولنا ضربه زیدون امرن، اینو این حتما میخوام، ضربه فی قولنا ضربه زیدون امرن لفظون، لفظی یکی از الفاظ، این اختصاص به این ضربه نداره، در هر جای دیگه هم به کار گرفته بشه، ضربه نباشه فعله باشه، در نوعش به کار رفته، نه مثلا در خصوصی، یا در مثلش مثلا ضربه زیدون بنویسید، مثل زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، فاعله، اونجا گفتیم لفظه یا لفظه، اینجا میگیم فاعل، ولی توضیحش فردا این بحث فردا و احتمالاً تا یک شنبه اگه زنده باشیم شنبه و یک شنبه هم بحث پیچیده ایه. یه جلسه شو دوستان اگه غائب باشن بحث فردا این فصل دوم چهارم رو نمیگیرید. یکی از پیچیده ترین بحث‌های همین قسمته، یکی از گردنه ها. سه جلسه احتمالاً حداقل از طول میکشه. این
چی؟
بله بله مجاز دیگه. بله استعمال لفظ در نوع یعنی در کلی، یک لفظی را، لفظ خاص را در کلیش به کار بگیری یا استعمال یک لفظی را در مثلش، مثل این به کار بگیری. عرض کردم توضیحش، چون این خط رو اصلا من فقط باید ضمائر رو برمیگردوندم، مثالش و توضیحش فردا به تفصیل انشاءالله. موفق و معید باشید. السلام علیکم. آقایان دوستان عزیز، من دوباره تأکید کنم این درس ها مباحثه میشه یا نمیشه اصلا؟ بله الحمدلله. بعد مباحثه کنید این درس رو، مباحثه نکنید واقعا اذیت میشید. بعدا ما هر چی زحمت میکشیم، خودتونم هر چی زحمت میکشید تو ذهنتون نمیمونه. این مباحثه حتما صورت بگیره ولو یک ربع. هرچند ممکنه دوستان بگن خب خیلی، از خودم تعریف کنم، خیلی قشنگ توضیح میدی، اصلا نیاز به مباحثه نداره، مینویسیم و زمانم همه برگردون چی بگیم. به ما هم نه این کردی گفتی به شهر هم که مراجعه نکنید دیگه، حالا بیم چی بگیم دور هم دیگه. اینطوری نیست واقعا. حالا بنده حداقل بالاخره یه لایه ای از بحث میگم، تأمل بیشتر شما باید بیشتر باشه و مباحثه. جناب آقای اسحاقی؟ نه. جناب آقای باقری؟ نیستن. آقای جوادی؟ سید مرتضی جوادی؟ نیستن. جناب آقای حیدری؟ جناب آقای خیری؟ بله. جناب آقای رضوی؟ سید ابوالفضل؟ نیست. آقای صادقی؟ بله. آقای عسکری؟ شما تازه در شاورده هستید. بله. جناب آقای فرحبخش؟ نیستن. ببخشید. آقای قاسمی؟ آقای قربانی؟ بله. جناب آقای کاظمی؟ بله. آقای کریمزاد؟ نیست. جناب آقای گودرزی؟ جناب آقای مالامیری؟ جناب آقای محبی نیا؟ بله. آقای محمد نژاد؟ آقای محمد فام؟ بله. آقای محمدی؟ محمد صدران؟ بله. جناب آقای منتظمی؟ بله. برخشید. آقای سید محمد محسن موسوی؟ بله. آقای موسوی نسن؟ آقای نبی تبار؟ بله. آقای نصیری؟ بله. آقای نیرومند؟ بله. در این لیست یه همون دست بنده است 26 نفر از دوستان هستن، ولی در این سامانه اینقدر ثبت نام نکردن. حالا یه مشکل ثبت نامی هست یا چه جوری نمیدونم. سامانه نجا. آره. آره باید ساعت خاصی بالاخره دوستان، چون بعدا درد سر نشه برای این نجا. شما که دیگه از هرمان شمسی، از هرمان شمسی نیست، نوو نیست. 26 نفر اینجا هست، تو اونجا 16 نفر توی سامانه فکر کنم. مؤسسه
نه الان دوباره مدرده شد باشه، الان اسمه توریست
نه اینا گفتن
که نمی اومدن و هست.
آره احتمالاً
یه سری میرن جی میزنن ظرفیت کلاس ها رو پر
کنن. بله
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 بله بله بله بله بله
آی فتحه
همی که میرسه من خود کار میشه
میده
دست
دلوها. اه من نهازه تو حالا من بیا میشه بیا
از این کلاس ها اصلا بزار یکی یه چی میخره، مثلا ما که میریم وقت با هست پایین میخریم
کم بشه آها سازات ما جلوشون بیرسیم
بعد یه چی میخره بگیم کلاس های بدلی داریم.
اگه بدونیم این چجوری ما میهیم اصلا توی کلاس شون
داشت
و همین فرزند بایی کرد آخر کلاس کام برای چی
ابرام نمون
خیلی خوبه نمیدونستم
دیگه لازم شما مزید
همدانی بود رگ همدانی بودن همون رگ همدانی البته خیلی دست دل بازن و همه زنی شما که میدونی دیگه
این چند رو همون
رو آره واقعا
چی غلبه
پیدا کرده بود؟
آیا
فنی
که
هر کاری
کرده بود
بچه ها رو گفت
نه من
اسمانی هم
میخوام من
اذیتم نکنید به شما رو نمیدونم. من میگم که در مورد این پیخ خودشون